سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز عرض شود که شنبه 8 سپتامبر 2012 و 18 شهریور ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته و بعد امروز میخواستم راجع به ایران صحبت بکنم، دنبالی صحبت‌های چند هفته قبل که راجع به جنبش و راجع به آلترناتیو ها بوده، این بحثو قرار شد که ادامه بدیم. حیاتیه برای جنبش، در اینکه با برقراری این کنفرانس در سطح کشورهای غیر متعهد و عکس العمل هایی که بهش شد، یک سلسله به اصطلاح درس های تازه برامون داشت راجع به برخورد نیروهای اپوزیسیون و هر کدوم از اینا درس توشه. به هر حال و بعدش کوشش خواهم کرد که بعد از اینکه بیشتر وقت رو راجع به آلترناتیو ها و بحث رو از هفته گذشته من بردم روی خود جنبش سبز و اینه که چه نیروهایی در درون خود جنبش سبز هستن، چون یک دست نیست، این احتیاج به یه تحلیلی که اصلا فرق میکنه با آلترناتیو های دیگه که در خارج هست، این احتیاج به یه تحلیل دقیق واقعا داره و پیچیده و بنابراین این و از همه مهمتر در این که تنها آلترناتیوه واقعا، حالا صحبتش رو خواهم کرد. بنابراین راجب این قضیه میخواستم بحث رو ادامه بدیم و عکس العمل هایی که به برنامه هفته گذشته من شده و بعدش نامه در همین رابطه امروز صبح از ایران برام رسیده، حتما باید این خونده بشه برای اینکه یه تحلیلیه که فرق میکنه با تحلیلای دیگه و تا حدی به نوعی در واقع برخورد به برنامه هفته گذشته من تحلیلی که دادم، بنابراین لازمه که خونده بشه. ولی حتما امروز هم من میخوام راجع به سوریه صحبت بکنم و عزیزان پیشنهاد میکنم که الان رابرت فیسک که خبرنگار نشریه ایندیپندنت در انگلیسه در سوریه است، حالا نمیدونم دیگه رفته یا نه، ولی دو سه هفته در سوریه به سر برد، نه تنها با بشار اسد عرشبه که مصاحبه کرد و با دیگر افراد در چیز، بلکه به زندانهای که ما کلی راجع به زندانهای سوریه در خبرها بوده راه پیدا کرده و به طور مستقل و بدون وجود مأمورین امنیتی سوریه با زندانیایی که توی زندان سوریه هستن صحبت کرده، مصاحبه مفصل 4.5 ساعتی داشته که من مقاله مفصلی توی روزنامه ایندیپندنت نوشته که برای عزیزان کوشش میکنم حتی اگر امروز در 1.5 ساعت نتونیم برنامه رو تموم بکنیم، فرضا جان ممکنه برنامه امروز بیش از 1.5 ساعت از حالا بهتون عرض بکنم ممکنه طول بکشه. و بعدش خبر دیگری از روزنامه گاردین راجع به سوریه و خبر دیگری از نیویورک تایمز راجع به سوریه که مال دیروزه. اینا را هم باید برای اینکه راجع به سوریه باید ما معلوماتمون رو بالا ببریم. پیشنهادی که بنده و دیگران نسبت به گردانندگان فرزند سیف جرس، حتی زمانی که آقای محسن کدیور سردبیرش و گردانندش بوده، کردیم این بوده که شما اگر از هوانکور مقاله ترجمه می کنید، بنابراین مترجم دارید، هوانکولی که با تمام قوا از حمله نظامی ناتو به لیبی دفاع کرد و بعد معلوم شد که سالهای سال هوانکول با CIA رابطه داشته و براشون کار کرده، اگر از اون مقاله میارید دیدگاه های آلترناتیف رو هم بیارید، شما چه خودتون رو عرشبت جزء مسلمانان عرشبت اسلام رحمانی میدونید و طرفدار آزادی میدونید. اون موقع آقای محسن کبیر دیگر ما میدونیم، الان نمیدونیم گرداننده سایت جرس الان چیه، ولی اون موقع ایشون رو ما میدونیم که بود و باش مکاتبه شد. چه نظرات آلترناتیو رو هم بیارید، اگر از هوان کول راجب لیبی که در واقع با سیای همکاری میکرده. بنابراین ما نظرات آلترناتیو رو لااقل باید الان در مورد سوریه هم بیاریم و پیشنهاد ما الانش هم به سایت جرس همینه و نقد ما هم همینه، نه اینکه فقط یک طرفه بیارم بلکه دیدگاه های امروز من بنابراین از روزنامه های خود اینها، از ایندیپندنت، گاردین و نیویورک تایمز برای عزیزان میارم که اینها باید باز بشه، برای اینکه اختلافی که الان به اصطلاح ما با این آقایان داریم که امروز بیشتر صحبت من راجع به این قضیه خواهد بود، آزادی بیانه، دموکراسیه، آزادیه، اسلام رحمانیه که در حقیقت اینا ادعاشو میکنن. ما چیز بحث ایدئولوژیک باشون نداریم، بحث ما باشون بحث سیاسیه، با ایدئولوژیشون اصلا هر کسی میخواد هر چه بچه شیعه باشه، سنی باشه، یهودیه، بنیادگرا باشه، اینه که برخورد سیاسی چیه، انسانیت آیا وجود داره یا نداره. معیار ما انسان و انسانیته، نه ایدئولوژی مذهبی یا غیر مذهبی یا هر چه بچه. بنابراین صحبت های امروز رؤوس مطالبش این خواهد بود. و اما هر چه بچه عزیزانی که کمک فرستادم از بونسل در جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از مریلند ویت لوف هر شبت که عزیزی 300 دلار فرستادن، از پلیموس در مینسوتا 50 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از وست ونکوور در هر شبت که 150 دلار، هر دوی اینها توسط پیپل فکر میکنن. بله، از کلن آلمان یه 20 دلار و یه 50 اورو عزیزی فرستاده، از تورنتوی کانادا 99 دلار کانادا، از مرد بختیاری در تورنتو با یک نامه پرمحبت و به نیابت از بختیاری های مسجد سلیمان 300 دلار کانادا رسیده، از سانتا آنا در کالیفرنیا 200 دلار، از انسینو در کالیفرنیا 100 دلار، از برمن در آلمان توسط پیپل 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما توسط پیپل 100 دلار، از گلندیل کالیفرنیا 10 دلار، از کالگری در آلبرتا 100 دلار کانادا. بنابراین میریم روی بحث امروزم. من چیزایی رو که امروز صبح یادداشت کردم از اینجا آغاز میکنم. هدف جنبش گذار از رژیم حاکم از طریق مقاومت و مبارزه مدنی گسترده متنوع که از مقاومت‌های معمولی روزمره گرفته تا اعتصاب عمومی و تظاهرات عظیم، مقاومت و مقاومت بدون خشونت، بدون خشونت که عرض میکنم این نیست که همینجوری به حساب بدون دفاع باشه، متنوع، فزاینده و سوق دادن اکثریت بزرگ جامعه به پیوستن با آن. هدف باید این باشه، راه گذار از این حکومت اینه. دو، برای دستیابی به چنین هدفی جنبش نیاز به راهکارهای معین و اهداف راهبردی مشخص داره. اهدافش کریستال کلیر مثل آب زلال باید معین باشه. هیچ جنبشی بدون اینکه اهدافش کریستال کلیر نباشه، پراکنده باشه، بدون حدود و ثغور باشه، نمیتونه پیش بره. اهداف باید مشخص باشه. رهبران جنبش باید بدونن کریستال کلیر چی میخوان. تاریخ انقلابات اینو مشخص میکنه. سه، پیش برد این اهداف، حالا این عزیزم، بدون داشتن یک خط مش، یعنی political line، خط مشی دقیق و مستقل امکان پذیر نیست. هر گونه خط مشی که از بیرون توسط ابرقدرت ها در قدیم و ابرقدرت در جدید باید استقلال داشته باشه. جنبش باید از درون بجوشه و باید استقلال داشته باشه. این خط مش باید در برابر دو نیرو موزه داشته باشه، یکی ارتجاع حاکم، دیگری نیروهای سلطه‌گر خارجی و وابستگان آن. نیروهای سلطه‌گر خارجی رو من از منشور سبز گرفتم، چون بعضیا حساسیت دارن به لغت امپریالیسم. همینجا من باید یه توضیحی بدم. هستن کسانی که حالا ازشون اسم خواهم برد که فکر میکنن مفهوم امپریالیسم ساخته و پرداخته چپ هست. به همین دلیل که ما به اینها پیشنهاد میکنیم که مطالعه بکنن. مفهوم امپریالیسم در واقع برای اولین بار به طور مدون توسط یک اقتصاددان لیبرال انگلیسی به نام جان هابسون در 1902 مطرح شده. نه ساخته و پرداخته لنین، نه کیلفردینگ، نه روزا لوکزامبورگ، نه بخارینه. همه این چهار تایی رو که اسم بردم، یعنی کیلفردینگ در 1910، روزا لوکزامبورگ در 1913، کیلفردینگ در کتاب فایننس کپیتال یا سرمایه مالیش از امپریالیسم اسم میبره، روزا لوکزامبورگ در 1913 در کتاب اکومولیشن آف کپیتال یا انباشت سرمایش، بوخارین راجب امپریالیسم در 1915 و بالاخره لنین در 1916 در کتاب امپریالیسمش. همه اینها از یک اقتصاددان لیبرال انگلیسی به نام جان هابسون، مخصوصا لنین، استفاده کردن. اختراع لنین نیست لغت امپریالیسم. و امپریالیسم مفهومیست علمی دقیق که اگر کسی علاقه به مطالعه اقتصاد سیاسی داشته باشه باید این مفهوم رو بدونه. رابطه سلطه و تابعیت بخشی از در ذات نظام سرمایه‌داریه و تا زمانی که نظام سرمایه‌داری ادامه پیدا بکنه نمیتونه که امپریالیسم یعنی رابطه سلطه و تابعیت وجود نداشته باشه. منتها بعضیا عزیزانی هستن که با صداقت هم هستن، موقعی که من لغت امپریالیسم رو به کار میبرم ممکنه شهیر بدنشون بزنه. بنابراین من نیروهای سلطه‌گر خارجی، این خط مش باید در برابر دو نیرو موضع داشته باشد، یکی ارتجاع حاکمه 100% باید در برابرش موضع داشت و دیگری نیروهای سلطه‌گر خارجی و وابستگان ها، که حالا راجع به وابستگانشون صحبت خواهم کرد. از هر دوی اینها باید جنبش در حقیقت در برابر همه این دوتا موجب داشته باشه. خواستهای اولیه جنبش باید شامل خواستهای حد اقلی، یعنی کف خواستهای مردم باشه. چرا؟ برای این که اکثریت بزرگی از مردم رو باید در بر داشته باشه و به نظر من جنبش سبز این کار رو کرده، یعنی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از سخنگویان جنبشه، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع یعنی آزادی بیان و بالاخره آزادی انتخابات یعنی انتخابات آزاده. حالا بگذاریم که الان در واقع اوضاع اقتصادی در ایران طوری میشه که حالا راجبش صحبت خواهم کرد که خواستهای مردم نه تنها داره عمق میگیره بلکه تبدیل به خواستهای اقتصادی داره میشه. یعنی در واقع آنچنان بر گوشت و پوست و استخوان مردم داره فشار اقتصادی میاد که حالا همینطور که عرض کردم امکان شورش‌های خیابانی بر این پایه وجود خواهد داشت و نه خواست‌های سیاسی. ولی همینجا باید عرض بکنم که این خواست‌های اقتصادی به دست نخواهد اومد مگر تغییر سیاسی به وجود بیاد. بنابراین هنوز که هنوز خواست‌های جنبش سبز که خواست‌های سیاسی و اجتماعی هستند کاملاً هنوز جز خواست‌های مبرم و اولیه اکثریت عظیمی از مردم هست. حالا چرا ما باید بنابراین با این چارچوبی که عرض کردم راجب خواست‌ها و راجب خط مشی چرا الان باید راجب آلترناتیوها صحبت بکنیم؟ توضیحی من راجب این قضیه میخوام بدم. برای نسل جوان که ممکنه به یاد نداشته باشه و یا به هر حال اطلاع نداشته باشه که شاه در 28 مرداد 1332 چگونه به ایران برگشت و خمینی 25 سال بعد در چه شرایطی به ایران برگشت. 25 مرداد 1332 کرمیت روزولت داشت موفق میشد در به اصطلاح برنامه آژاکس یا برنامه کودتا که در حقیقت در وزارت خارجه به CIA تفویضی شده بود و کرمیت روزولت در حقیقت مجری این در ایران بود که فقط چند وقت پیشش با یک به اصطلاح با پای پیاده از مرز عراق وارد ایران شد بدون پاسپورت و تمام ایران رو به هم زد و بالاخره موفق هم شد. ولی 25 مرداد کودتا کردن و موفق نشدن و حتی قرار بود که کرمیت روزولت رو دفتر مرکزی یا اداره مرکزی CIA بهش به اصطلاح خبر داد که بیرون بیا، ولی کرمیت روزولت مون گفت نه موفق میشیم. بالاخره شاه در 25 مرداد فرار کرد با هلیکوپتر، بردنش به رامسر، از اونجا به بغداد و بعدش به روم. عزیزان اینها رو در تاریخ باید به یاد بیارن. شاه فرار کرد و بعد با کمک مأمورین CIA و کرمیت روزولت 28 مرداد دوباره به اصطلاح ما میدونیم چی شد و بالاخره پیروز شدن و 28 مرداد رو در حقیقت اراذل اوباش اومدن توی خیابون و در اثر خطاهای مهلکی که رهبران جنبش کردن پیروز شدیم. دشمن کار خودش رو همینطور که عرض کردم میکنه. دشمنان خارجی ما، رهبران اشتباهات مهلک کردن، ولی به هر حال پیروز شدن و شاه موقعی که برگشت گفت که من تاج و تختم رو مرهون خدا، مردم و شما میدونه. به کرمیت روزولت گفت خدا ما نمیدونیم که واقعا شاه حسن اعتقادی داشته یا نه. مردم منظور شعبان بیمخ و اونهایی که از شهر نو آورده بودن به تو خیابونا، اینا مردم. بنابراین تاج و تختش رو مرهون کرمیت روزولت و CIA بود و دولت امریکا و عرشبتی برادران راکفلر. پس این اومدنه که از ابتدا جوانای ما باید بدونن از روز 28 مرداد مشروعیتی نداشت و 25 سال طول کشید تا مردم بالاخره انداختنش، ولی از روز اول مشروعیت نداشت. خمینی چطور وارد شد؟ اونهایی که زیر 30 سالن بیاد ندارن که نیمی از جمعیت تهران به استقبالش رفت. من اونجا نبودم و نرفتم و فقط البته بعضی از مناظر رو نگاه می کردم، برای اینکه اون حس شیشم به من می گفت که این یک ابر سیاهه که در آسمان ایران رو می گیره. ولی نیمی از مردم تهران به استقبالش رفت. یادآوری بکنم که هر کسی که مخالفت می کرد با خمینی در اون زمان خونش حلال بود. ولی بودن کسانی که گفتن این یک ابر سیاهه و زجرشو کشیدن. ارچه که دو یا سه سال طول نکشید که بخش وسیعی از مردم گفتن که مچ ما میباعث بریده میشد یا دست ما چلاق میشد که نمیگفتیم مرد برشا. این طور شد. ارچه که بنابراین عزیزان باید نامه ای رو که اخیراً آقای محمد ملکی، دکتر محمد ملکی که اولین رئیس دانشگاه در این رژیم بوده، نامه کوبنده و واقعا هشدار دهندش و عزیزان همه باید بخونن که همین آقای محمد ملکی و تمام نیروهای سیاسی از خمینی چه استقبالی کردن، چه پشتیبانی کردن، چه حمایتی کردن، به پابوسیش در پاریس رفتن، در مدرسه علوی به دستبوسش رفتن و بعد چطور دست اینها رو به جای اینکه ببوسه گاز گرفت. چرا اینطور شد؟ همه ما میدونیم که در اواخر، یعنی در واقع در اواخر سلطنت پهلوی و رژیم شاه، مردم طوری نفرت و کینه‌شون نسبت به این رژیم برانگیخته شده بود در اثر فشار، سرکوب و به اساس سواک که و بعدش لگد کوب شدن کشورمون توسط اجنبی. داستانهایی که من در زمان خود شاه برای عزیزان گفتم که در دوران سربازیم چی بوده، چطور اینا 6000 مستشار مسلط کامل بر کشور ما و کشور ما لگد کوب اجنبی بود و مردم علیه این چیزا در حقیقت انقلاب کردن و قیام کردن، ولی این بر سرشون رفت. حالا بحث من اینه که در اون زمان مردم به دلیل پایین بودن آگاهی سیاسی که رژیم شاه نقش اساسی درش داشت، یکی از خیانت‌های شاه در این بود که تمام نیروهای سیاسی رو که امکان این داشت که آگاهی سیاسی مردم رو ببرن بالا قلع و قمع کرد، به زیر سلابه کشید، اعدام کرد، شکنجه کرد. به چه کسایی؟ عزیزان به مصاحبه‌ای که همین آقای فروزنده مصاحبه دو ساعتی داره با داریوش همایون که وزیر اطلاعات شاه بوده. عزیزان همه باید این مصاحبه رو ببینن که داریوش همایون چی میگه راجع به ساختن مساجد و تقایا در زمان شاه، که از نمیدونم 1000 تا به 20000 تا یا 200000 تا نمیدونم چند تا مسجد در زمان شاه ساخته شد. علما رو چطور تقویت کردن؟ بسیاری از اینها رو، همین های سواکی هایی که بعداً به قدرت رسیدن، اینا با سواک هم کاری میکردن، با شاه هم کاری میکردن. در نتیجه به دلیل ناآگاهی مردم در اون زمان گفتن شاه برود هر کی میخواد بیاد اشکالی نداره، از این بدتر که نخواهد شد و دیدیم که شد. پس درس تاریخی که میگیریم اینه که این به خود من به عنوان یه فرد که فرضاً خود من حکومت اسلامیه و یا کشف الاسرار خمینی رو نخونده بودم، در حالی که CIA به دقت خونده بوده. CIA و مثلا ریچارد کاتوم، رابرت بیر، هر سبت که مارک رویل، مارک گرش، هر سبت که جورج کیف، اینا مامورینی بودن که در انتقال قدرت از شاه به خمینی نقش اساسی داشتن و رابطه اینها با آیت الله خمینی هر سبت که ابراهیم یزدی بوده. دقیق همه اینها رو میدونستن که خمینی چیه، ایدئولوژیش چیه، در مورد عراق چی فکر میکنه و حکومت و دولت عراق و هدفش چیه در این مورد، برای سلطه بر نجف و کربلا و ایجاد حکومت اسلامی، راجع به چپ ها و مجاهدین چی فکر میکنه خمینی و کسیه که شاه دیگه نمیتونه اینا رو قتل عام بکنه و خمینی کاملا آدمشه که این کار رو بکنه و سایر قضایا و ایجاد حکومت اسلامی و سرکوب مردم و به اصطلاح به وجود آوردن یک دیکتاتوری مذهبی. اینا رو اونا میدونستن، من نوعی نمیدونستی. حالا من تا حدی میدونستم، ولی به نیروهای سیاسی من نگاه کن، حتی اینهایی که چپ اسم خودشون میذار، همه اینها به دستبوس و پابوس خمینی رفتن. درس تاریخی این چیه؟ درس تاریخش اینه که باید، حالا نباید بگیم که اگه این حکومت رفت هرچی جاش بیاد از این بدتر نمیشه، از این بدتر میشه. و هم میهنانمون باید عرض بکنم که از این بدتر میشه، برای اینکه جمهوری اسلامی مثل شاه قتل عاماشو کرده، سرکوبهاشو کرده و it is exhausted به قول معروف، ته کشیده دیگه. امپریالیزم الان در صدد اووردن نیروی تازه نفسیه برای قتل عامهای جدید، همینطور که شاه دیگه نمیتونست بیشتر قتل عام بکنه، تمام شده بود، اگزاست شده بود، ته کشیده بود. و سواکی ها به ما میگفتن که ما دیگه شما رو به زندان نخواهیم انداخت، تو همون خیابونا قتل عامتون میکنی. منتها خودشون نتونستن، خمینی این کار کرد. احتیاج به نیروی تازه نفسی داشتن برای قتل عام نیروهای ترقی خواه. برنامه شون دوباره همونه. حالا برای عزیزان عرض می کنم که بنابراین ما نباید بگیم که هر کی جای حکومت اسلامی رو این رژیم رو بگیره هیچ اشکالی نداره. ما دیگه مستأصلیم، این دیگه از این بدتر نمیشه، از این بدتر میتونه بشه. بنابراین راجع به آلترناتیو ها باید صحبت بکنیم. وظیفه مبرم ماست که اگر اون زمان آگاهی نداشتیم، حالا چی؟ نباید آگاه بشه؟ پس راجع به آلترناتیوها باید صحبت کنیم. و به این دلیل که من یه بحثی را از چند هفته پیش آغاز کردم، راجع به مجاهدین صحبت کردم، چون اون احتیاج به صحبت زیادی ندار، برای اینکه ملت ما میشناسنشون و از سالهای سال پیش میشناسنشون که اینهایی که در واقع وارث حنیف نژادها و سعید محسنها و بدیع زادگان هستن، به چه منجلاب و چه مردابی و به چه تباهی رسیدن، چه خیانتهایی، چه جاسوسیهایی علیه کشور ما کردن، اینا رو میشناسن مردم. راجع به سلطنت طلبا که دوباره به اصطلاح چیز شدن، من یکی دو هفته صحبت کردم، ولی رسیدم به خود جنبش. به نظر من عرض شود که از همکنون باید آلترناتیوها را به دقت بررسی کرد، همینطور که عرض کردم درباره مجاهدین، سلطنت طلبا، سکولارهای سرس و دیگر آلترناتیوهای سازهای خارجی صحبت کردم. حالا ولی من از هفته گذشته بحثی راجع به جنبش سبز که نظر من اینه که تنها آلترناتیوه، هر آلترناتیو دیگه متضمن تجزیه کشورمون، تخریب کشورمون و روی کار اومدن یک نیروی تازه نفس برای قتل عامهای گسترده تره. نظرم این است که جنبش سبز و دموکراتیک ایران تنها گزینه و تنها راه برون رفت از این معضل بقایت خطیره. آلترناتیو های دیگر متضمن تجزیه ایران، تخریب ایران و سلطه حکومتی از این هم خطرناکتر خواهد بود. این جنبش به نظر من در اون جوش اصیل، مردمی و مستقله. هر کدوم از ایران رو من توضیح میدم. به این دلیل که ما از این جنبش دفاع میکنیم، هم دفاع کردیم و هم میکنیم. و این جنبش چرا مستقله؟ یعنی در برابر دو نیروی ارتجاعی موضع‌گیری مشخص داره، یکی در برابر ارتجاع حاکمه و یکی در برابر نیروهای سلطه‌گر خارجی. در برابر ارتجاع داخلی عزیزان، گاهی اوقات بعضی از عناصر رژیم در مصاحبه ها و گفته هایی که می کنن درس هایی توشه. از جمله صادق زیبا کلام چندی پیش یه مصاحبه داشت، از زبونش در رفت و گفت که ما به این آقای موسوی پیشنهاد کردیم که آقا کوتا بیا، کوتا نیومد. این یک به اصطلاح افشاگری میشه بهش گفت، بسیار بسیار پر اهمیت. صادق زیبا کلام سخنگوی کیه؟ سخنگوی هاشمی رفسنجانیه در اساس و بخشی از رژیمه. و به موسوی واقعا و به کروبی و زهرا رهنورد حتما پیشنهاد کردن که آقا کوتا بیا. یعنی چه؟ یعنی نتایج انتخابات رو بپذیر. این سه انسان نپذیرفتن، زیر بار نرفتن. در برابر رژیم حاکم و ارتجاع ایستادن. و اما آیا در برابر نیروهای خارجی ایستادن یا نه ایستادن؟ اون اما برای اینکه خیلی ها از جمله خود رژیم گفتن که این یک انقلاب مخملیه، این انقلاب یه به اصطلاح حرکت به اصطلاح چیزه امریکاییه. ولی خانم کلینتون به ما درس داد که داستان چیه، و اونم اینه که بعد از حمله امریکا و ناتو به لیبی اومد و مصاحبه ای کرد و در اون مصاحبه گفت که ما در ابتدا که جنبش سبز آغاز شد به رهبرانشون پیغام دادیم که ما حاضرین به شما کمک بکنیم، قبول نکردم. ولی الان آقایانی هستن که اگر مایل باشن همونطور که ما به آلترناتیو شورای ملی لیبی کمک کردیم به اینا هم میتونیم کمک بکنیم. و ما میدونیم بعضی ها لبیک گفتن به این قضیه، از جمله آقای مجتبی واحدی. بنابراین مصاحبه‌ای که صادق زیبا کلام کرد یک بخش از این قضیه رو نشون داد که چرا رهبران و سخنگویان این جنبش در برابر ارتجاع داخلی ایستادن و جانانه و با مردم ایستادن و تسلیم نشدن به نیروهای تسلیم طلب دیگر که به طرف ارتجاع رفتن و تسلیم ارتجاع شدن، و از سوی دیگر چطور در برابر نیروهای سلطه‌گر خارجی که بهشون پیشنهاد کمک شده بوده ایستادن، نپذیرفتن. پس این جنبش تا زمانی که آقایان موسوی، کروبی و زهرا رهنورد و خانم کروبی، هر شبت که فاطمه کروبی به حق نرفته بودند، این جنبش جنبشی بوده در اون جوش و هنوزم هست، اصیل، مردمی و مستقل. اینا خصوصیات بنیادیه. ولی ما میدونیم که این عزیزان در حبس قرار گرفتن و ما میدونیم که صدها نفر، نزدیک به 900 نفر از انسانهای، از شریفترین انسانها و فرزندان این کشور الان در حبس هستند و چه مقاومتی دارن میکنن. عزیزان همین آخرین نامه ای رو که عرصه و که کیوان صمیمی و دوستانش از زندان به زرقا می نوشتن، عزیزان دقت بکنن که از درون زندان اینها چه مقاومتی دارن می کنن. اما بعد از حبس آقای موسوی و کروبی افرادی اومدن به بیرون و مدعی این شدن که این جنبش رو نمایندگی می کنن. و امروز من می خواستم راجع به این قضیه صحبت بکنم. من رفتم زیر منبر بعضی از این آقایان در همین جنوب کالیفرنیا، صحبتاشون رو گوش کردم و در مهمانی هایی که به افتخارشون داده شده بوده شرکت کردم و از نزدیک دیدمشون. ولی به هر حال خود من با خوشبینی به این شورای ملی، شورای ارشوکه، بله، هماهنگی سبز راه امید، خود من کلی امید بهش داشتم. ولی به نظر من با دقت بیشتری باید به این قضیه نگاه بکنیم، برای اینکه ما راجع به آلترناتیو ها که صحبت میکنیم، این هم یکی از آلترناتیو هاست، یعنی اینهایی که اومدن به خارج و ادعای نمایندگی جنبش سبز رو در خارج میکنند. به عزیزان من عرض کردم که اون بیانیه‌ای رو که شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد شرکت کردن و یا نکردن در انتخابات مجلس بیرون داد، یک بیانیه بسیار جالب بود، ولی بدون اینکه هیچ ارتباطی به انتخابات داشته باشه یه پاراگراف درش آورده بودن که خوب اگر کسی شم سیاسی داشته باشه به نظر من باید دقت بکنه که به چه دلیل این پاراگراف رو آوردن که بعد از فروپاشی شوروی امپریالیسم دیگه معنای خودش رو از دست داده، دیگه امپریالیسم اونطور نیست و بنابراین مفهوم استقلال هم معنای سابقش رو از دست داده. و این همینطور که عرض کردم در اون زمان من به عزیزان گفتم که این فقط یه دم خروسه، منتها دم خروس خطرناکه. حالا کجا این دم خروس زد بیرون؟ زمانی که امریکا و ناتو به لیبی حمله کردن. هم سایت جرس و هم شورای ملی ارشوکه، شورای ارشوکه هماهنگی راه سبز امید، از این حمله دفاع کردن با تمام قوا. و ما میدونیم که گرداننده همین شورای هماهنگی پیام تبریک بعد از سقوط طرابلس، پیام تبریک برای محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل فرستاد، یعنی صحه کامل روی حمله ناتو به لیبی گذاشتن. منتها سایت جرس، همینطور که عرض کردم، سایت جرس رو که عرض می کنم و اون زمان آقای محسن کدیور در رأسش بود، ما به اینها پیشنهاد کردیم اخباری رو که در این سایت می زارید اخبار آلترناتیو رو هم بذارید. ما نگفتیم که مال آقای هوان کول رو نذارید، بذارید این مأمور CIA رو، ولی اخبار دیگر رو، فرزند جیمز پتراس مقاله داره، نوم چامسکی مقاله داره، هر سبت که گلن گرینوالد مقاله داره، ده ها نفر دیگه ما براشون مقاله فرستادیم که نظر دیگری را هم راجع به لیبی بذارید و نذاشتن و از این حمله با تمام قوا دفاع کردن. پایه تئوریک این چی بود؟ پایه تئوریکشون همون بود که کاظم علمداری ها و نیره توحید ها از مدت ها پیش مطرح کرده بودن که دیگه امپریالیزمی وجود نداره، این ساخته و پرداخته یه مش از این چپ های سنتیه و در نتیجه الان امریکا و یارانش حق دخالت بشر دوستانه در این کشورها دارن و دخالتی که در لیبی کردن دخالت بشر دوستانه است و حق دارن. همین آقایان البته ما میدونیم که بخشی از رژیم بودن و در اون زمان به همراه رژیم از حمله نظامی امریکا و اشغال عراق توسط نیروهای امریکا دفاع کردن. ولی بعد حالا میاییم رو سوریه، در مورد سوریه هم همینطور دارن عمل میکنن و با تمام قوا اخبارشون رو عزیزان دنبال بکنن. نامه فدایت شلمی رو که برهان قلیون به آقای ارشوکه اردشیر امیر ارجمند نوشته و جواب فدایت شلمی که آقای اردشیر امیر ارجمند به برهان قلیون یعنی مخالفین نوشته دولت سوریه، عزیزان نگاه بکنن و اخبارشون رو نگاه کنن که آره این مشتی تروریست قاتل شکنجهگر آدم کش که الان دارن در سوریه عمل میکنن، اینها اصلاح طلبان آزادی خواهی هستند که در برابر یک حکومت آدم کش عرصبت که جلاد فلان دارن چیز میکنن. حالا عرض میکنم که من این صحبت هایی که میکنم بعضی از اینا میگن اها پس این طرفدار بشار اسده. جواب اینها رو خواهم داد که اینا یک تحریف ضد انسانی دارن میکنن و بحث ما چیز دیگریست که این مردم سوریه هستند که باید بشار اسد رو بردارن. حالا برای عزیزان در این دوتا مقاله یا ست مقاله خواهم خون که اینایی که الان امریکا، فرانسه، عربستان سعودی، قطر و ترکیه دارن مسلح میکنن و الان سلاح‌های سنگین بهشون دارن میدن، اینا کیا هستن و چیا هستن؟ اینا مردم سوریه؟ بگذاریم. الان بنابراین حالا این سوال پیش میاد که شورای هماهنگی و سایت جرس لااقل، من سایت کلمه رو تا حدی کنارش میذاریم در اینکه اخبارش بسیار جالبه، در ایران بیننده داره و به هر حال مثل اینا اونطور نیست، ولی روی سخن من با این دوتاست. سوال حیاتی ما از اینا داریم، آیا شما موافقه دخالت بشر دوستانه امریکا و یارانش در ایران هستید یا نه؟ یعنی دخالت بشر دوستانه از نوع لیبی، سوریه، عراق و افغانستان. اگر شما صحه گذاشتید روی حمله امریکا و یارانش به عراق، روی حمله امریکا و ناتو به لیبی و الان عملاً دارید صحه میذارید روی تجاوز نظامی ارتش که امریکا و یارانش به سوریه، برای اینکه اینا ما میدونیم که موقعی که در شورای امنیت رأی گیری شد و روسیه و چین وتو کردن اون قطعنامه رو که طبق ماده 7 به اساس شورای امنیت راه رو باز میکرد برای حمله به اصطلاح ناتو به امریکا به چیز، به شدت به سوریه و چین، که چرا جلوی اینو گرفتید؟ یعنی طرفدار حمله نظامی و دخالت نظامی و بشر دوستانه امریکا و یارانش به سوریه هستن. حالا سوال اینه، ما کاری نداریم که این موضع‌گیری ها از جنبه انسانی معناش چیه؟ کسایی که خودشون طرفدار اسلام رحمانی میدونن میتونن اسم خودشون انسان بذارن با صحه گذاشتن در این تجاوزا؟ غیر از اون بگذاری، کسی که به تمام اینها صحه میذاره آیا مخالف حمله نظامی و دخالت بشر دوستانه امریکا و یارانش در ایرانه؟ اگر چنین باشه من نوعیت نتیجه میگیرم که پس اینها موافق با حمله نظامی به کشورهای عربی هستن ولی مخالف با حمله نظامی به ایران آریایی هستن. آیا این جنبه نجات پرستانه نداره؟ به نظر من این اگر چنین باشه و واقعا مخالف حمله نظامی امریکا و یارانش به ایران باشن و یا دخالت بشر دوستانه از نوع دخالت بشر دوستانه که الان در سوریه دارن میکنن یا در لیبی کردن، معناش اینه که به ایران آریایی نباید، ولی کشورهای عربی هیچ اشکالی نداره، به کشور افغانستان اگه حمله بشه هیچ اشکالی نداره، ولی ایران آریایی نباید بهش حمله بشه. جنبه کاملا نجات پرستانه داره. شق دومش عبارت از اینه که ته دلشون اینا چیز دیگه ای میخوان و حقیقت رو به مردم نمیگن، یعنی در واقع دارن دروغ میگن به مردم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که جنبش سبز تا زمانی که آقایان موسوی و کروبی بیرون از حش بودن به خانم زهرا رهنورد، کاملا هم از نظر تئوریک صف خودش در برابر به اصلا نیروهای سلطه‌گر خارجی مقاومت کردن از نظر عملی عرض کردم که چطور دولت امریکا بهشون پیشنهاد کمک کرده و رد کردن، ولی از نظر تئوریک این در تئوری جنبش سبز هست که من برای عزیزان هفته قبل خوندم و دوباره تکرار میکنم. و سوال ما از اینها اینه که شما که ادعای نمایندگی جنبش سبز رو میکنید، به بیانیه شماره 17 و 18 آقای موسوی و منشور جنبش سبز پایبند هستید یا نیستید؟ نظر من اینه که موضع‌گیری هاشون در مورد لیبی، در مورد سوریه، در مورد عراق کاملا مخالف و مغایر با نص و منشور جنبش سبز. جنبش سبز این در منشوره در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت‌های بیگانه سلطه‌جو به جای امپریالیسم این لغت رو و این اصطلاحات رو به کار می‌بره، نه انزوا طلبه و نه دیگر ستیزه، کاملا اینطوره. ما خواهان برقراری رابطه عادی نه تنها با امریکا، با تمام کشورهای جهان هستیم. برعکس جنبش سبز با صراحت و شجاعت و نه در خفا و خلوت مثل رژیم جمهوری اسلامی که در خفا و خلوت به دنبال توسعه رابطه با تمام کشورهای جهان از طریق اعتماد سازی. بنابراین بحثی رو که من هفته گذشته باز کردم چیز عجیب و غریبی نیست، عبارت از اینه که اینا وفادار به جنبش سبز و این منشور و آقای موسوی هستن یا راه دیگری رو دارن طی میکنن و دارن به جای اینکه استقلال خودشون رو حفظ بکنن به یک سو دارن میلغزن و این میبرشون به طرف قبرستان. حالا این نقدی بوده که من هفته گذشته کردم. این نقدی که من کردم طبیعتاً عکس العمل هایی در خود درون جنبش سجود آورده و در نتیجه به انسان این بحث باز شده و در این بحث ها چند نفر که در سایت جرس قلم می زنن شرکت کردن که من امیدوارم بتونم تا حدی بخشی از این بحث ها رو باز بکنم. یکی از افرادی که در این بحث ها شرکت کرده و در سایت جرس قلم میزنه و ازش کلی به اصطلاح فضا بهش داده میشه آقای ابراهیم نبویه. میخواستم بعضی از چیزهایی رو که راجع به بحث هفته گذشته من در این صحبت ها مطرح کرده و من از طریق اینترنت اینا رو به دست آوردم برای عزیزان اینجا بخونم، دریچه باز بشه به روی این که سایت جرس داستانش چیه و به طور کلی این عزیزان. ایشون یعنی ابراهیم نبوی در جواب یکی از دانشجویان یا کسانی که در چیز هست بهش میگه امیر جان، رواداری برای کسی که از همه حکومت‌های مستبد 50 سال اخیر دفاع کند داره بنده رو میگه و در بهترین حالتش اینه که نقدش کنم. من که کتکش نزدم. این الدنگ بنده رو داره میگه، این الدنگ به شورای هماهنگی و بچه های جرس میگه عامل امپریالیسم. هر شمت که میخواستم به اصطلاح تا جایی که وقت وجود وقت هست، ایشون میگه که من در 50 سال اخیر از همه حکومت‌های مستبد دفاع کردم. من نمیدونم 60 سال پیش که فرزند من در برابر رژیم شاه ایستادم ایشون هنوز به دنیا اومده بوده یا نه. 50 سال پیش که در کنفدراسیون من هر شبت که در برابر رژیم شاه ایستادم ایشون نمیدونم سنشون رو به دنیا اومده بودن یا نه. و 40 سال پیش که در زندان شاه بودم ایشون کجا بودن؟ 30 سال پیش ما میدونیم که ایشون کجا بودن. در دانشگاه شیراز بودن و کاملا اسنادش هست که چه کاره بودن ایشون. ولی به هر حال حالا شاید ایشون منظورشون اینه که من در برابر حکومت‌های استبدادی مثل اروپای شرقی و یا فرزن شوروی استالینی و یا بعدش نایستادم. ایشون در این صحبت‌ها میگه که من مثلا صحبت‌های بنده رو دنبال کرده، ولی اگه دنبال کرده بود واقعا میدونست که لااقل از سال 1968 که من به اروپای غربی و اروپای شرقی رفتم منتقد شدید به اصطلاح تیز بودم، و کاش ایشون کتاب فراسوی سرمایه رو که من از مزاروش ترجمه کردم که ببینن در اونجا راجع به حکومت شوروی مزاروش چه بحثی میکنه و من کاملا با دیدگاه های مزاروش موافقم. بنابراین نمیدونم ایشون موقعی که میگه من در 50 سال اخیر از حکومت های استبدادی دفاع کردم منظورشون چیه. هر شبت که آره این الزنگ به شورای هماهنگی و بچه های جرس میگه عامل امپریالیسم. من در این حدی که امروز صحبت کردم نگفتم اینا عامل امپریالیسم هست. هدف من اینه که بگم عامل امپریالیسم نشن، برای اینکه الان گرایشاتشون به اون سوه. من نگفتم اینا عامل امپریالیسم. شما ها مثل اینکه سرتون به دیوار خورده یک حکومت چپ مارکسیست به من نشون بدین که کمتر از 1/5 جمعیت کشورش رو نابود کرده باشه. یعنی فرضاً استالین از 150 میلیون مردم شوروی 1/5 رو به کلی قتل عام کرده، یا مثلا اروپای شرقی همینطور 1/5 رو قتل عام کردن، یا مثلا در ویتنام این هوشیمین بوده که مردم ویتنام رو کشته و نه امریکا، یعنی ارباب آقا. امریکا کسی رو اونجا نکشته در ویتنام، این هوشیمین بوده که مردم رو کشته. یا در چین این چیانگایشک نبوده، نیروهای آلمانی نبودن، نیروهای امریکایی نبودن، بمباران‌های سفره‌ای نبودن، در راه پیمایی این واسطه‌ای بوده که مردم رو کشته، 1/5 جمعیت چین رو کشته. آدم واقعا موقعی که من این صحبت‌ها رو و ایشون در جرس قلم می‌زنه، من اوزگل نیستم، من اصول دارم، من به آزادی و دموکراسی اعتقاد دارم. حالا به عزیزان عرض میکنم که ایشون در ابتدای انقلاب چطور به اصلاح دانشجوها رو لو داده و به دست دستگاه های امنیتی داده، تمام مدارک و اسنادش هست که به اصلاح، و چطور به اصلاح حتی عکساش با اسدالله لاجوردی هست که در قتل عام های سال 67 حتی نقش داشته. یعنی دستش کاملا به خون جوانای کشور ما آغشته است. و این اون وقت میگه من طرفدار آزادی و دموکراسی هستم. برای من صدام یک جنایتکاره. یعنی چون صدام جنایتکاره امریکا باید بره اونجا رو اشغال بکنه و 1,400,000 انسان رو قتل عام بکنه. صدام رو به خاطر چی تناب دار گردنش انداختن؟ به خاطر قتل 34 نفر، لااقل اون چیزی که به اصطلاح در دادگاه به اصطلاح چیزش کردن. امریکا چند نفر رو اونجا کشت؟ مطابق به اصطلاح دانشگاه جانز هاپکینز 1,400,000 نفر. 5 میلیون انسان رو بی‌خانمان کرده، کشور رو تجزیه کرده، چون صدام جنایتکاره، بشار اسد قاتل 18,000 و غیره. البته که ایشون همه حکومت‌های مستبد چپ لاتین رو که یک مش لات مثل چاوز و مورالس و کاسترو توش دارن ملتشون رو نابود می‌کنن، از اونها طرفداری می‌کنه. یعنی چاوز، مورالس، کاسترو اینا یه مش لات هست. آقا یه فرد به اسلام محترم و فاضل. هر شبت که اوگو چاوز با رأی اکثریت بزرگ مردم انتخاب شد در 1998 و به دنبال یک کشور یه بسیار حکومت دیکتاتوری نظامی و دستنشانده ی امریکا سر کار اومد، از اون موقع به بعد بارها و بارها علیهش کودتا میخواستن بکنن و مردم نذاشتن. و این آقا باید بره و اوضاع هر شبت که ونزوئلا رو ببینه که در عرض 10 سال گذشته چی شده. انتخابات هایی که در ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، آرژانتین و برزیل در 10 سال گذشته شده، نه تنها بنیاد کارتر، تمام مجامع بین المللی جز دموکراتیک ترین و سالم ترین انتخابات ها شناخته شده، برخلاف انتخاباتی که در امریکا میشه. این آقا و آقایان طرفدارش که میذارن این همه بهش فضا میدن، برن و این چیزا رو مطالعه بکنن که نذارن یه فردی مثل ابراهیم نبوی به چاوز، مورالس و کاسترو بگه لات. آقای ابراهیم نبوی نقش داشته در کشتار جوانای ما، دستش به خون جوانای ما آغشته است، همکاری کرده با اسدالله لاجوردی، در دانشگاه شیراز دانشجوها رو شکار کرده، زمانی که با وزارت اطلاعات کار میکرده جاسوسی میکرده، لو میداده. این آدم خودش رو طرفدار آزادی و دموکراسی میدونه و چاوز، مورالس، ارسلتی و فیدل کاسترو رو لات میدونه. اینا کسایی هم که حالا ببینید راجبه، حالا نه تنها منو ارسلت که مشنگ و الدنج میخونه، ببینید راجبه ارسلت که دکتر رئیس دانا چی میگه. میگه از نظر اینها اصلاح طلبان و خاتمی همه ماها عامل امپریالیست هستیم و آدمی مثل رئیس دانا که از دولت احمدی نژاد بارها در برابر اصلاح طلبان حمایت کرده مظهر درستی است. به این آدم من پیشنهاد میکنم آخرین شماره مجله چشم‌انداز ایران رو بخونه و ببینه که دکتر رئیس دانا چه تجلیلی از مهندس عزت الله صحابی میکنه. هم دکتر زرفشان هم دکتر رئیس دانا در انتخابات 76 شرکت کردن، رأی دادن به آقای خاتمی، ولی موقعی که اصلاح طلبا چنین فردی رو در درون خودشون راه میدند و چنین فردی رو این همه بهش فضا میدن و میذارن در سایت جرس یک تازی بکنه و علیه نیروهای چپ اینطور فحاشی بکنه، دکتر زرفشان و رئیس دانا حق ندارن لااقل به بخشی از اصلاح طلبا بدبین بشن. خود من شدیدن بهشون انتقاد کردم که در انتخابات شرکت نکردن و بعدش هم حرفایی راجع به جنبش سبز زدم، ولی آدم میفهمه که در بخشی از اصلاح طلبا که واقعا دستشون به خون جوانای ما آغشته است و اینا راهشون میدن، در بخشی از جامعه ما طبیعتا حساسیت نسبت به اینا با وجود میاد. نقد ما به اینا اینه و اینا خودشون را آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی. فرضاً اگه افرادی از جنس آقای ابراهیم نبوی به قدرت برسن، دیگه به بنده یا رئیس دانا مشنگ و الدنگ و اینا میگن؟ ابدا، سینه دیوار میذارن و گذاشتن، به خودشون را طرفدار آزادی و دموکراسی میدونن. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم، جنبش سبز باید اینا رو بشناسه، هموطنانی که در داخل هستن باید این عناصر رو بشناسن. به این دلیل من مسئله من برخورد به پرس بچه ایشون نیست. یک نفر دیگه شون رو، چون ایشون خوب زبانش و فرهنگش کاملا مشخصه، کسی که به اصطلاح و هموطنانمون تا حد زیادی میشناسن که از کجا اومده و داستانش چیه، ولی میخواستم یه نقل قولایی از آقای مرتضی کاظمیان که انسان شریفیه و حتی انتقاد کرده به این لحن آقای ابراهیم نبوی، بهش میگه چرا اینجوری صحبت میکنی، ولی ببینیم خود آقای مرتضی کاظمیان این انسان شریف و پاک نظرش راجع به بنده و ماها چیه. میگه این آقای محیط را تا حدی میشناسم و دیدگاهاش را تعقیب کردم، کاملا از موزه چپ یعنی چپ ارتودکس تحلیل می کند. امیدوارم که آقای مرتضی کاظمیان معنای ارتدوکس رو بدونه. ارتدوکس یعنی سنتی، یعنی بنده یه چپ سنتی هستم. خب چپ سنتی یعنی چه؟ لابد بنده از استالین و از حکومت شوروی سابق دفاع میکنم. خب ایشون که میگه این آقای محیط را تا حدی میشناسم، تا چه حد بنده را میشناسه که اینجوری اظهار نظر میکنه؟ صحبتهای من راجع به شوروی سابق و استالین خونده؟ چپ ارتدوکس یعنی چه؟ البته مثل بسیاری از متفکران دیگر، نظرات وی صفر و صدی نیست. اینجا به بنده آوانس داده. شخصا با این موزه اش که مخالف لیبیایی شدن ایران است همدلم. ایشون میخواد که ایران لیبیایی نشه، ولی اگر لیبی توسط نیروهای خارجی اشغال شد هیچ اشکالی نداره، ولی ایران نباید لیبیایی بشه، چنانکه قریب به اتفاق کسانی که خود را سرز میدنن. اما در مورد نقدهایش به جرس و کلمه همدل نیستم. و این اختلاف نظر برمیگردد به رویکرد چپ رادیکال ایشان. حالا این یه لغت دیگه، رادیکال. آقای مرتضی کاظمیان معنای رادیکال رو میدونه؟ دو معنا میتونه داشته باشه. اون چیزی که اینا میدونن از رادیکال عبارت از افراطیه، یعنی من یه چپ افراطی هستم. معنای دیگه البته اینه که کسی که بره به ریشه ها، رادیس یا رادیکال، کسی که میره به ریشه ها. آره، از این جهت من علاقه به این دارم که به ریشه قضایا برم. ولی ایشون منظورش اینه که من یه چپ افراطی هستم و ایشون میگه این آقای محمد را تا حدی میشناسم. ببینم ایشون بنده رو میشناسه؟ خب چپ رادیکال کیان؟ ایشون میدونه که من در زندان علیه مشی چریکی چه مبارزه‌ای کردم؟ با اون زمان که چپهای رادیکالی مثل همین فرخ نگهدار که مرتب آله می‌نویسن و همین آقای بهزاد کریمی و آقای نمیدونم جمشید طاهرپور و عرشبت این فریدون احمدی اینا که میخواستن زندان رو منطقه آزاد شده اعلام بکنن، در اون زمان چه مبارزه‌ای من علیهشون کردم؟ علیه چپهای رادیکال یعنی افراطی. و اون زمان میگفتم چپهای رادیکال از این نوع دست راستی هم، که حالا میدونیم چطور دست راستی از آب در اومدن. از نظر این آقای مرتضی کاظمیان چه کسی چپ ارتدوکس و رادیکال نیست، کسیه که بریده باشه از نوع کاظم علمداری و فرخ نگهدار، یعنی چپ بریده، یعنی کسی که تسلیم نظام سرمایه‌داری و نظام حاکم بر امریکا شده باشه، مثل خودشون که تسلیم شدن. اونا به چپ درست میدونن، چپ معتدل میدونن، چپی که بریده باشه. از نوع قذافی هستی، 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 قذافی قذافی هستی، 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 قذافی هستی. من لغت بدی نمیخوام در مورد اینا به کار ببرم. باید به اینها گفت که شما سرسپرده امپریالیسم هستید، ولی ما طرفدار صدام حسین و بشار اسد و قذافی نیستیم. بحث ما اینه که این دیکتاتورها باید به دست توانای مردم این کشورها برداشته بشن و نه توسط اربابای شما که طرفداری کردید از این که به لیبی، به سوریه، به عراق، به افغانستان حمله بشه توسط ارباباتون. چاره ای من ندارم، جواب اینها باید داده بشه. در جنگی که بین امپریالیسم و صدام هستش بنده طرفدار صدام رو نمیگیرم. بحث من اینه که در عراق جنبشی داشت به وجود میامد که امریکا با این بمباران های دقنش نابودش کرد و الان در برابر جنبش بشار اسد من تمام افرادش رو آوردم که جنبش دموکراتیکی وجود داشته، نابودش کردم، امریکا نابودش کرد، همینطور که الان جنبش سبز رو میخواد نابود بکنه و دست نشانده های خودش رو به عنوان آلترناتیو میخواد بیاره، که با نهایت تأسف بخشی از اینهایی که در خارج هستن جزء همین سرسپردهای امپریالیست بخوان بسازن با امپریالیست. جنبش سبز باید دست رد به سینه اینها بزنه. بحث ما با اینا اینه. ما طرفدار صدام حسین و بشار اسد و قذافی نیستی. قذافی رو جنبشی در جنبش بسیار پرقدرتی هم در طرابلس و هم در بنغازی به وجود اومده بود که مسلحانه نبود. چه مسلحانش کرد؟ غیر از فرانسه و انگلیس و امریکا و لیبی رو به نابودی کشیدن، به چل تکش کردن و مشتی القاعدهی و سلفی رو حاکم کردن و این کشور نخواهد تونست کمر راست بکنه برای شاید قرنها، در حالی که یه جنبش اصیل. نمونه ایران رو برای اینها باید گفت که ایران هم همینطوره. امپریالیزم میخواد در برابر جنبش سبز آلترناتیو به وجود بیاره و شماها دارید بخشی از اون آلترناتیو ضد ملی بشید، دارید به اون سوی گرد کشیده میشید، موسموس میکشید برای امپریالیزم. بنابراین اینهاست که باید ملت ما بهشون آگاه باشه که ما آلترناتیو هایی که صحبت میکنیم خود جنبش سبز رو هم باید اوضاعش رو دریابیم و بدونیم که به اصطلاح چی هستش. بنابراین در این حد من امروز در خدمت عزیزان میخواستم صحبت بکنم. برمیگردم به هر سبب که خبری رو از سوریه برای عزیزان میخونم. یکیش از گاردین ابتدا، چون وقت نیست و هر سبب که روزنامه گاردین 8 آگست، اینا اون وقت درس هایی داره برای این آقایان که باید ما اینها رو بشناسیم و ببینیم به چه سویی دارن میرن و اینا وفادار نیستن به بیانیه های 17 و 18 آقای موسوی و منشور جنبش سبز. بحث اصلی ما اینه، استقلال خودشون را حفظ نکردن، کاملا گرایششون به طرف نیروهای سلطه‌گر خارجیه. اگر ما به این بس، شما ببینید که یک نفر که در افغانستان به قرار توسط طالبان اعدام شده بود، یک زن، ببینید چه اعلامیه‌ای دادن و همین آقای اشکوری و اونمم عبدالعلی بازرگان و امسالان زیرش امضا کردن. چند وقت قبلش یه سرباز امریکایی 3 بعد نصف شب 18 نفر یک خانواده رو از جمله یه طفل شیرخوار رو با موهاش میگیره و تو مغزش گلوله خالی میکنه. اینا وجدان و شرافت اینو داشتن که اعلامیه در این زمینه بدن بیرون؟ غیر از این که کاملا گرایششون به این طرفه، تمام شواهد به دموخروس ها دیگه دموخروس نیست اینا، که اینا گرایششون به چه سویه. نماینده چیز گاردین 8 آگست میگید آنچه که 17 ماه پیش به عنوان قیامی مردمی آغاز شد که واقعا اینطور بود، از درعا، حمص و حتی خود دمشق آغاز شد، اکنون با دخالت کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی به جنگ داخلی تمام عیاری بدل شده که می‌رود تمام منطقه خاورمیانه را در بر گیرد. با شعله‌ور شدن جنگ در شهر تاریخی و کهن حلب و شدت‌گیری قتل و جنایت در این شهر من به عزیزان عرض کردم که این جانیان ضد بشر موقعی که وارد شهر حلب شدن چطور خانواده ها رو از جمله یکیش رو که به اصطلاح چیزش بود، ویدیوش بود، درش داشتم، میخواستم من اینجا نشون بدم که خانواده نسبتاً ثروتمند رو گرفتن جا در جا اعدام کردن و تمام خونشون رو زیر رو کردن. خطر جنگ و کشتار به کشورهای همسایه سوریه شدید میشود. علت اصلی شدت گیری جنگ دخالت کشورهای غربی و منطقه بوده است. سوریه البته عراق با 100,000 نیروی نظامی خارجی و یا لیبی با بمباران‌های نابودکننده هوایی نیست، اما کمک‌های عظیم پولی و تسلیحاتی ایالات متحده، عربستان، قطر و ترکیه و دیگران در ماه‌های اخیر وضع شورشیان را بهتر کرده و میزان قتل و کشتار را بالا برده است. اینا را در سایت جرس می‌نویسم؟ ابدا. باراک اوباما تا حال در برابر خواست نئوکنسرواتیوها در حمله نظامی مستقیم مقاومت کرده، چون پنتاگون مخالفه. اما اجازه دخالت مستقیم سازمان سیا از نوع نیکاراگوئه و کمک به شورشیان را اجازه داده است. امریکا که از اولین کودتا در سوریه در سال 1949 حمایت کرد، اکنون نیز مدت هاست که باز هم از اپوزیسیون سوریه حمایت مالی میکنند. هر چقدر که اوائل امسال اوباما دستورالعمل پنهانی مبنی بر کمک پنهانی و آشکار مالی و سیاسی به نیروهای مسلح، تو دیگه الان این پنهانی نیست. هم دولت فرانسه هم انگلیس، اینا هیچ اشکالی نداره که اسلحه بدن، که شامل وجود نیروهای شبه نظامی سیا در خاک ترکیه و سوریه و عملیات فرماندهی و کنترل، یعنی کراند اند کنترل و همه جانبه ارتباطاتی و غیره و غیره. ولی من میخوام هر چقدر که مقاله رابرت فیسک رو برای عزیزان بخونم که رفته تو زندانها. رابرت فیسک از زندانهای سوریه گزارش میدهد. این روزنامه ایندیپندنت 2 سپتامبر، 5 روز پیش. در یکی از زندانهای سوریه که گفته میشود از همه ترسناکتر است، زندانیها یک یک برای مصاحبه وارد اتاق رئیس زندان میشوند. دولت سوریه گذشته رابرت فیسک بره اونجا و میخواستن 10 نفر رو بهش نشون بدن، ولی این به 4 نفر اکتفا کرده و داستان عجیب خود را درباره پیوستن به مخالفین دولت سوریه شرح میدهن. و عزیزان پیشنهاد میکنم که مقالات رابرت فیسک رو که 30 و چند سال در خاورمیانه است و به شدت مخالف دولت سوریه است، از اون مخالفین دولت بشار اسد و حافظ اسد بوده و هست. در مورد لبنان که دخالت‌های سوریه رو چطور محکوم کرده. ولی در عرض این سه هفته اونجا بوده و از اونجا داره برای اولین بار در واقع یک خبرنگار غربی، حالا غیر خبرنگار غربی معروف در واقع، وگرنه چندین خبرنگار دیگه اونجا بودن، میگه که اینهایی رو که آوردن، یکی فرانسوی الجزیره ایست از این چارتایی که باشون، مردی کوچک اندام 40 چند ساله با ریش بلند، دیگری اهل ترکیه با چشمان سیاه که داستان تعلیمات خود در اردوگاه طالبان در مرز پاکستان افغانستان را شرح میده، دیگری اهل سوریه است که کمک خود به بمبگذاری انتحاری و خونین در وسط شهر دمشق را توضیح میده، و چهارمی مفتی یعنی یه امام سنی است که کوشش کرده بود گروه‌های جنگنده رو با هم علیه دولت سوریه صلح بده و به هم دیگه بپیوند. با در نظر ماهیت فوق العاده دسترسی به زندان نظامی تحت مراقبت شدید دولت سوریه به منظور مصاحبه با زندانیان، ملاقات من با 4 زندانی که مقامات می‌خواستن من با تعداد زیادتری مصاحبه کنم، تجربه ای تکندهنده و تأمل برانگیز است. مقاله به نظر من یه شاهکار. 2 نفر از آنها آشکارا گفتن که پس از دستگیری رفتار بی‌رحمانه‌ای با آنها شده است. بعد رابرت فیس حالا ببینید چی کار میکنه. میگه 10 دقیقه طول کشید تا من مأمور زندان و مأمور امنیتی دولت را قانع کنم محل مصاحبه را ترک کنم. بیرونشون کرده تا به طور خصوصی با زندانی ها صحبت کنه، تا من آزادانه با این زندانی مصاحبه کنم. اون دو در ناباوری من اتاق را ترک گفتن، هم مأمور امنیتی سوریه هم رئیس زندان، تا من رو در رو به طور خصوصی به عنوان خبرنگاری غربی با زندانیان مصاحبه بکنم. بعد از اتمام مصاحبه نیز نوار متن مصاحبه را در اختیار مقامات دولت سوریه نگذاشتم. میخواستن ازش بگیرن ولی رابط کسبشون نداره. دو نفر از زندانیان داستان پیوستن خود به مخالفین را از طریق یک واعظ اسلامی عرض که میگفت، دیگری میگفت چگونه تحت تأثیر اخبار و گزارشات تلویزیون های ماهواره‌ای مخصوصا العربیه و الجزیره تا دست به جهاد علیه دولت سوریه بزنند. آنها شائق بودند تا این اطلاعات رو به یک خبرنگار غربی بدن تا مردم در غرب بدانند که آنها ماهاست در زندانند. یعنی این زندانی ها میخواستن بگن که ما خلاصه گرفتاریم. یکی از زندانی ها اقرار کرد که او را مدت ها در سلول انفرادی نگه داشتند. ما به هر چهار نفر قول دادیم که نام آنها را به صلیب سرخ بین المللی تحویل بدیم که به این قولشان وفا کرده. محمد امین علی عبدالله اینه که سوریه ایه، جوان 26 ساله دانشجوی پزشکی در شهر دیر زور بود، سرزند یک دهقان ساده در لطکیه که میدونیم شمال هر شود که تا جایی که میدونم سوریه است. او در صندلی چرمی رئیس زندان نشسته با پیراهن تمیز راهرایی نشسته بود و میگفت در سال دوی دانشکده پزشکی عزیزان اینا داستانهای تکندهنده یه واقعا مشکل روانی پیدا کرده. او دو بار حین صحبت به گریه افتاد که هنوزم معلومه. او گفت برای مشورت به روان پزشک مراجعه کرد، اما برای مشورت نزد یک شیخ هم رفته که شیخ به او پیشنهاد میکند آیات معینی از قرآن رو بخونه. این آغاز کار بود و کم کم شیخ نوارهایی در مورد فعالیت سلفی ها میگه به من داد، مخصوصا سخنرانی های شیوخ سلفی عربستان مانند ابن باز و ابن عتیمه. او بعدن نوارهایی به من میداد که تمام فرقه های دیگر اسلامی را رد میکرد. این شیخ مخصوصا به صوفی ها و شیعیان حمله میکرد. شیخ مزبور یک سال زندانی شد اما بعد آزاد شد و به عنوان هم اتاق من در دمشق به من پیوست. بنابراین شیخ میاد هم اتاقش میشه. او سپس شروع کرد نشان دادن عملیات جهادیون در افغانستان علیه نیروهای امریکایی و ناتو. موقعی که قیام در سال گذشته علیه دولت آغاز شد، علیه دولت سوریه، منظورش فوریه و مارس و آوریل 2011 رو میگه، شیخ مرا تشویق به شرکت در تظاهرات علیه دولت کرد و بعد از اتمام نمازهای جمعه یکی از ما وسط جمعیت ایستاده و علیه ظلم و بی‌عدالتی شعار میدادیم. چهار نفر دیگر به چهارگوشه مسجد رفته و فریاد الله اکبر سر میدادن که جمعیت را تشویق کنیم همین کار رو بکنن. ولی اینا کاملا اینا مشروع. حالا ببینیم بعداً چه میشه. در همین موقع بود که شیخ مرا به سلفی دیگری به نام الهاجر معرفی کرد. الهاجر از من خواست که کمک های پزشکی به گروهش برسونم و افرادی رو که تحت تعقیب دولت هستن مخفی بکنم. الهاجر رفت آمدهای خود رو به محل محمد زیادتر میکنه و از من خواست قسم بخورم و تعهد کنم که از رهبری این فرد یعنی الهاجر به طور کامل اطاعت بکنم و از جهاد بدون سوال کردن تبعیت بکنم. از آن پس الهاجر افراد ناشناخته دیگری را به محل من می آورد. آنها مرا به محفل خود بردند. من فکر و عقل خود را در بیرون رها کرده و به محل تجمع وارد می شدم. تعبد کامل. عزیزان دقت بکنن، چون هم اخوان المسلمین، هم سلف، هم وهابی ها و هم طالبان ها و القاعده یا همینطور هم. تابعیت کامل و بدون چون و چرا. مثل به اصطلاح خمینی و امثال ها، پس از مدتی دریافتن که اینها القاعده ای هستن. دهم آوریل، این رو میخوام عزیزان دقت بکنن، دهم آوریل امسال یکی از آنها از من خواست با او سوار اتومبیل بشم. او مرا به جایی برد که دو سیلندر بزرگ هر یک به ارتفاع 2.5 متر و جعبه های پر از مواد منفجره که میباید سیلندرها را با آنها پر میکردیم. نزدیک به 10 نفر آنجا بودن. نمیدانم چرا مرا به آنجا بردن، شاید برای آنچه من هم وارد ماجرا بشم. 2 نفر، یکی فلسطینی و یکی اردنی هم اونجا بودن. عزیزان دقت بکنن که الان مشخص شده که اینا فلسطینی ها رو به عنوان افراد انتحاری میفرستن که از بین برن. اون دو قرار بود عامل بمبگذاری انتحاری باشن. 3 نفر دیگر هم اهل عراق بودن. ما جلو اون دو بمبگذار سوار اتومبیل شده محل را ترک گفتیم. من نمیدانستم اونها کجا میخواستن بمبگذاری بکنن، اما 15 دقیقه بعد به خانه رسیدم و صدای انفجار را شنیدم و چند دقیقه بعد صدای انفجار مهیب‌تری را شنیدم. زمانی به فاجعه پی بردم که تلویزیون را نگاه کنم که منظره انفجار را در بازار پر جمعیتی نشان میداد. خانه های خراب شده، کشته هایی که همه از طبقات متوسط و پایین بودند. من شدیداً غمگین شدم. بعداً یکی از تلفی ها از من خواست به عیادت مادرش در بیمارستان بروم، چرا که او از دستگیری می ترسید. اما مأمورین امنیتی منتظر من هم بودند. من هم آشکارا به آنها گفتم خوشحالم که دستگیر شدم تا اینکه در ریختن خونهای بیشتری شریک نباشم. من بقیه این رو هفته آینده، برای اینکه اینا همین سایت جرس و همین آقای ابراهیم نووی اینها را آزادی خواه، اصلاح طلب و غیره و غیره میتونن و از اینا دفاع میکنن. من فکر میکنم در این دقایقی که مونده اگر برسم نامه ای از ایران رو لازمه بخونم. در واقع به نوعی جوابیه که من گفتم که خب این 120 ها با 11 تا ماده ای که به اساس اینا هیچی نبودن. ایشون میگه من از منظر دیگه ای به قضیه نگاه میکنم. درسته به امضای مدعوینم رسید و حاکمیت جهت بقای خیش و یا مصالح مملکت تا کجا موفق بوده و یا در نشست خصوصی سران رژیم با دبیر کل سازمان ملل در زمینه هسته ای و پیام به اصطلاح جامعه جهانی و و و و چه مسائلی مطرح شد موضوع بحث ما نیست. ایشون از منظر دیگه به قضیه نگاه میکنن. منظور فعالیت ها و کنش های رهبران سیاسی مردم و درخواست ها و انتظارات آنها از توجه سران کشورهای دعوت شده به ویژه دبیر کل سازمان ملل نسبت به نقض فاحش حقوق بشر و چگونگی احوال رهبران جنبش سبز میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و دیگر زندانی سیاسی در بند هست و علل خصوص درخواست از مردم معترض و تحت ستم جهت برگزاری تظاهرات و پرداختن به شعار شبانه در این شرایط حساس و تاریخی به دست آمده که بسیار هم پررنگ بود. من اینجا گفتم که پررنگ زیاد نبوده. این عزیز میگه که بوده، منتها نمایش بیرونی نداشته زیاد. اگرچه بر حسب ظاهر نمود خیابانی و بارز نداشت، اما دو دستاورد بزرگ داشت. نخست اینکه عنوان رهبری مخالفین نظام به نام میر حسین موسوی مهر خورد و نماینده جامعه جهانی دبیر کل سازمان ملل به آن اذعان کرد. ضمن توجه به اینکه تصاویر ایشان، یعنی آقای موسوی، چه در صفحات مجازی و چه در در و دیوار خیابان‌های تهران و کلان شهرها که توسط مأمورین دولتی کنده و پاک می‌شد و به ویژه اذهان و زبان مردم جاری بوده و هست، عزیزان در همین مصاحبه‌ای که صادق زیبا کلام داشت دو مطلب رو مطرح کرد. یکی همینه که ما به آقای موسوی گفتیم که بابا کوتا بیا، کوتا نیومد، ولی بعدش گفت جمهوری اسلامی که اینا رو در حصر گذاشته محبوبیتشون کم شده. میگه نه تنها کم نشده، زیادتر هم شده. اذعان زیبا کلامه، در اینکه اون میدونه داستان رو. دوم اینکه جنبش سبز به عدالت خواه مردم ایران در غیاب رهبران در حبس و در حبسش مدعی رهبری. اینا عزیزان دقت بکنن که ما اینجا انقدر جوش میزنیم، اونا میدونن. یکی در غیاب رهبران در حبس و در حبسش مدعی رهبری منتصب مردد و غیر شفاف را عملا رد کردن. منظورشون چیه؟ شورای هماهنگیه. اونا خیلی زودتر از ما متوجه شدن داستان رو، که به نظر حقیر اینها اتفاقاتی بس مهم و دستاوردهای کمی نیست. اگر با رویدادهای پس از اجلاس و اخبار طبقه بندی شده و مهم که یکی پس از دیگری از پرده بیرون می افتد درست ترکیب و سنجیده و آنالیز شود. داره به من میگه که اوضاع در داخل اونطور نیست که شما فکر میکنید. در خبر آمده که یکی از مقامات صاحب نظر امنیتی هشدار داده است که در یکی دو ماه آینده احتمال قریب به یقین شورش های نان در حواشی کلان شهرها خواهد رفت اگر تدبیری اندیشیده نشود. کارشناسان اقتصادی منتصب به رژیم به استناد اسناد سازمان آمار و بانک مرکزی خبر از کسریدی و کمبود ارز لازم و ناتوانی پرداخت 50% حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولتی را ظرف میانه 6 ماه، یعنی مثلا 3-4 ماه دیگه هم به تراسیز دارن، انتظار دارن که سبب فروریزی ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار به مرز 6500 تومان خواهد شد. ورشکستگی روبه تضاید شرکت های تولیدی، وخامت روبه رشد صنعت و کشاورزی، گرانی سرسام‌آور و روز به روز کالاهای ضروری که سبب بیکاری و اعتراض و خشم توده‌های کم درآمد خصوصا کارگران روزمزد شده، ماشین سرکوب حکومت را جهت برهم زدن تشکلات نیمه جان کارگران رسمی و جلوگیری از اتحاد آنها با کارگران روزمزد و اقشار آسیب دیده فقیر جهت حفظ بقای رژیم فعالشون کرده. و البته این خود سبب شده، حالا نتیجه این چیه؟ این خود سبب شده که فعالین کارگری به این نتیجه برسن که برای رهایی از وضع موجود و تغییر این شرایط سخت زندگی، راه رهایی همبستگی و اتحاد با جنبش دموکراسی خواه و سبز مردمی است که میگن کارگران نپیوسته بودند، اینا فقط یه وسط شهری و طبقه متوسط و اینا. مصاحبه یکی از فعالین کارگری که نامش اکنون در خاطرم نیست با شبکه کارگری، کارگری تیوی در جمعه هفته پیش که جمعه دیروز هم پخش شد قابل توجه و عمق مطلب را میرساند که من این برنامه را ندیدم، ممکنه عزیزان برن. در راستای مشکلات جاریه مصاحبه احمدی نژاد در شبکه سرتاسری ایران که این بار زاویه سخنش با قبل بسیار تفاوت داشت، تمامی مشکلات و معضلات را به گردن باند رقیب انداخت. اختلافات درونی اینا را عزیزان و آنها را دشمن مردم خطاب کرد و کل ساختار قدرت را به سخره گرفت و مدعی شد که دولت او از مردم و پاکترین است و قصد کنارگیری هم نداره. گفته شما از کجا معلومه که من رئیس جمهوریم سال آینده تموم میشه؟ میخواد خودش رحیم مشایی بمونه. تا جایی که مجموع نمایندگان و باندها و جریانات مختلف، در واقع همونهایی که در طویله آن روز مجلس علیه موسوی و کروبی و خاتمی و به نفع احمدی نژاد شعار مرگ بر و اعدام باید گردد میدادن و باعث حس رهبران جنبش شدن، امروز تقاضای هر چه زودتر تمام شدن دولت دهم را کرده و اظهار امیدواری نمودن که دولتی صادق، عادل و عاقل جای دولت دروغ و دغل را بگیرد و ناخودآگاه موزه میرحسین و جنبش سبز را ترانه کردن. برابر اخبار برون مرزی، حالا این یه جنبه قضیه، برابر اخبار برون مرزی و اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه جهانی و ویژه شرایط ویژه انتخابات امریکا، اگرچه اخبار نامناسب و جنگی و ضد ایرانی جو و فضا را آلوده کرده، اما خبرهای ضد جنگ و ضد خشونت حتی در برخی از کمپین‌های انتخاباتی اوباما کمرنگ نیست. بخواد بگید خطر جنگ؟ من به این گفته این عزیز در حال حاضر و تا آینده قابل پیش بینی نمیتونن اینا به ایران حمله بکنن. عزیزان توجهشون رو باید معطوف به مقاومت و مبارزه در برابر حکومت بکنن. امریکا و اسرائیل نمیتونن، گرچه از دست اینا همیشه من میگم، ولی الان دستگاه های امنیتی و نظامی که در امریکا و که در اسرائیل مخالف حمله نظامی هست. عزیزان این رو که من در خارج هستم به اطلاعشون برسونم. تمام این هارت و پورت هایی که میکنن اهداف دیگه ای داره. به نظر میرسد منطق تاریخ